من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل چهارم فرمودن فی الاشارت الى طرائق اخرى لاقوام، اما الالهیون فلهم مسلک آخر، که اون را تبیین کردن رسیدن به این قسمت. و اما طبیعیون فلهم مناهج اخرى مأخوذتون من جهت تغییر و الاستحاله. در این فصل چند مقام مطرح بود. مقام اول روش الهیین بود که گذشت. مقام دوم روش طبیعیون است که فعلا مطرح است. مقام سوم روش متکلمان است که بعداً به خواست خدا مطرح می شود. در مقام ثانی تبیین روش های حکمای طبیعی است. این نکته قبلاً بیان شد که علم طبیعی متصدی اثبات یا نفی چیزی نیست. فلسفه است که درباره هستی بحث میکند که چی هست و چی نیست، ولی طبیعی درباره پدیده‌های جسم طبیعی بحث میکند. اوصاف جسم طبیعی محمول مسئله طبیعی است، زیرا موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است و در اون علم از عوارض ذاتی جسم طبیعی من حیث هو متغیرون بحث به عمل می آید. قهرن بحث درباره وجود مقید است نه وجود مطلق. بحث درباره ثبوت یک امر برای امر است نه بحث درباره ثبوت یک شی. قهرن مسئله اثبات مبدأ مسئله طبیعی نخواهد بود. عالم طبیعی از اون نظر که عالم طبیعی است درباره اینکه عالم مبدأی دارد یا نه بحثی نمی کند. و اگر یک عالم طبیعی درباره اثبات مبدأ دلیل اقامه کرد، از بعد فلسفه الهی اوست نه از بعد عالم طبیعی بودن و علم طبیعی داشتن او باشد. و این که گفته می شود طبیعیون این چنین استدلال می کنند، نمی توان طبیعیون را در برابر الهیون و متکلمان قرار داد. کلام جهانبینی خاصی است، فلسفه هم جهانبینی مخصوص، اما علم طبیعی جهانبینی نیست. او در محدوده عوارض جسم طبیعی بحث میکند، گرچه گوشی از جهان را تبیین میکند، ولی این را جهانبینی نمیگویند. بحث های همگانی که در سطح جهان مطرح است در فلسفه طرح می شود نه در علم طبیعی. ولی مسائل علم طبیعی می تواند مبادی قرار بگیرد احیانا برای بعضی از مسائل فلسفی. از باب نمونه در مسئله اثبات مبدأ می شود از اموری کمک گرفت که این جزء مسائل علم طبیعی به شمار می رود و به عنوان اصل موضوعی به فلسفه راه پیدا می کند و جزء مبادی اون علم می شود، مانند مسئله حرکت و تغییر. در طبیعی از این بحث می شود که حرکت نیازی به شش امر دارد: متعلق است به متحرک، متعلق است به محرک، به مبدأ و منتها یعنی قوه و فعل، به مسافت و به زمان. حرکت بدون این شش امر یافت نمی شود. بنابراین هر جا حرکت هست محرکم هست، که این که هر جا حرکت هست متحرکم هست، قوام هست، فعلیتم هست. اما اون محرک باید ذاتی باشد که منزه از حرکت است. این بحث علم طبیعی نیست. اگر سلسله محرک ها لا اله های باشن، مثل سلسله متحرک ها و سلسله حرکت ها و سلسله قوا و افعال، علم طبیعی دلیل بر استحاله او ندارد، زیرا این مسئله که آیا تسلسل محال است یا نه، مسئله ای فلسفی، نه مسئله ای علمی. عالم طبیعی از اون حیث که عالم طبیعی است نمیتواند برهان قام کند که سلسله محرک ها باید منتهی بشود به محرکی که لا یتحرک و اصلا، به مجرد به ذات و بسیط محض منتهی بشود، زیرا بحث بطلان تسلسل از مسائل علت و معلول است یا از مسائل وحدت و کثرت. در فلسفه راه برای ابطال تسلسل در دو جا باز است: یکی در باب علت و معلول که میگویند از صفات سلبیه علت و معلول و از احکام سلبی علیت و معلولیت نفی دور تسلسل است، دیگری در باب وحدت و کثرت که یکی از احکام کثرت آن است که محدود خواهد بود، کثرت های مترتب نامحدود نمی شود. مسئله بطلان تسلسل را بهمنیار در تحصیل در باب وحدت و کثرت مطرح کردند، چون که دیگران در باب علت و معلول طرح می کنند. این مسئله فلسفی مبدأ می شود برای عالم طبیعی، و عالم طبیعی با استمداد از این مسائل فلسفی می تواند ثابت کند که محرک ها باید منتهی بشوند به اون محرک ازلی که لا یتحرک، وگرنه خود این مسئله مسئله فلسفی و مسئله الهی است، نه مسئله طبیعی. و باز در علم طبیعی از این جهت که حرکت نیازی به منتها و هدف دارد، اون هدف اگر کمال نسبی بود باید به کمال مطلق برسد، زیرا کمال نسبی هم خود هدف دارد و طالب است نه مطلوب. باید سلسله طلب در نظام غایی به مطلوب حقیقی برسد و اون کمال نامحدود است، زیرا تسلسل باطل است، که اینکه دور باطل است. این بحث هم بحث طبیعی نمیتواند باشد، بحثی الهی و فلسفی. اگر عالم طبیعی در طبیعیات اثبات میکند که حرکت غایتی دارد و این غایت باید به غایت بذات برسد، زیرا دور و تسلسل محال است، از مسئله الهی و فلسفی استمداد می کند، وگرنه با مبادی طبیعی نمی توان مطلوب به ذات ثابت کرد، که اینکه نمی توان مبدع به ذات تثبیت کرد. با توجه به این نکته که منظور از روش طبیعیون آن است که با مبادی علم طبیعی یک حکیم الهی میتواند مبدع را تثبیت کند این است که بسیاری از مبادی را حکیم الهی از خود دارد، برخی از مبادی را از طبیعی میگیرد و اون اصل مسئله حرکت است که حرکت نیازی به متحرک و محرک جدای از هم دارد. در اینجا در صفحه 42 جلد ششم فرمودن و اما طبیعیون فلها مناهج اخرى مأخوذتون من جهت تغییر و الاستحاله. هر جا تغییر هست، هر جا تحول هست، اونجا محرک هست، اونجا هدف هست. سه نظام در محدوده حرکت هست: یک نظام داخلی، دو نظام فاعلی، سه نظام غایی. در علم طبیعی از نظام داخلی حرکت بحث میکند که حرکت قوه‌ای دارد، فعلی دارد، بستر سیری دارد، زمانی دارد، قطعیتی دارد، توسطیتی دارد و مانند آن، که اینها تبیین نظام داخلی حرکت است. حرکت از آغازی به انجامی ختم شود. هر مرحله استعداد است برای مرحله بالاتر، هر مرحله بالاتر کمال است برای مرحله پایین تر. حرکت بدون مسافت نخواهد بود، حرکت بدون زمان نخواهد بود. حرکت بعدی تقسیم پذیر دارد، حرکت بخشی ثابت و تقسیم ناپذیر دارد به نام حرکت توسطیه و به نام حرکت قطعیه. این گونه از مسائل تبیین نظام داخلی حرکت است که در علم طبیعی مطرح است و اما نظام فاعلی دارد و نظام غایی. نظام فاعلی حرکت این است که چون حرکت پدیده است و از قوه به فعل بیرون آمدن است و شی خود به خود به کمال نمی رسد، چون فاقد خود به خود واجد نمی شود، ناقص خود به خود کامل نمی شود، زیرا این کمال وجودی را ندارد و می طلبد و تقاضا می کند. چیزی که تقاضا دارد اقتضا ندارد، چیزی که طلب می کند اعطا ندارد، یقینا ندارد که می طلبد، و چون ندارد و می طلبد دهنده لازم است که این کمال وجودی را به او اعطا کند، که این به نام محرک است. اثبات اصل محرک فی الجمله در همون لبه نظام داخلی قرار گرفت که اولین حلقه نظام فاعلی است. اصل این که حرکت محرک می‌خواهد، مانند این که اصل این که حرکت منتهایی لازم دارد، جزء امور ششگانه است که مربوط به نظام داخلی حرکت است. اما اون محرک باید منتهی بشود به محرکی که خود منزه از حرکت است. اون محرک باید برسد به یک مبدعی که کمال محض است، فاقد چیزی نیست که به دنبال اون چیز حرکت کند و در تلاش و کوشش باشد. این بحث نظام فاعلی حرکت است که علم طبیعی عهده‌دار او نیست، که این که هر حرکت هدفی دارد، غایتی دارد، از قوه به فعل می آید. اصل هدف داشتن جزء نظام داخلی حرکت است، که حرکت به این شش امر وابسته است: مبدا، منتها، فاعل، قابل، مسافت، زمان. اینها جهات نظام داخلی حرکت است. اصل هدف داشتن جزء نظام داخلی حرکت است، اما اون هدف باید مطلوب به ذات باشد و خود منزه از آن باشد که دارای هدفی جدا باشد، و قهرن هدف حرکت باید منتهی بشود، سلسله اهداف حرکت باید منتهی بشود به هدف بذات که کمال نامحدود است. این بخش نظام غایی است که بخش نظام غایی مانند بخش نظام فاعلی با بطلان تسلسل و دور تبیین می شود که کار فلسفه است نه کار علم طبیعی. باید سلسله اهداف به هدف ذاتی برسد بحث فلسفی است، که اینکه باید سلسله محرک ها به محرک به ذات برسد و نظام فاعلی این بحث را تأمین می کند بحث فلسفی است نه بحث طبیعی. احیانا ممکن است در طبیعیات مطرح بشود، ولی ریش شناسی بحث نشون می دهد که تبیین نظام فاعلی و نظام غایی جز با مبادی فلسفه و مبانی الهی ممکن نیست. تشریح نظام داخلی حرکت با مبادی علم طبیعی قابل تبیین است. وقتی ابعاد حرف روشن شد که نظام فاعلی حرکت یعنی چه، نظام غایی حرکت یعنی چه، نظام داخلی حرکت یعنی چه، نظام داخلی حرکت را به علم طبیعی می‌سپاریم، نظام فاعلی و نظام غایی حرکت را به عهده الهی. ولی چون بحث درباره نظام فاعلی و نظام غایی بدون استمداد از نظام داخلی میسر نیست، لذا این استدلال جز با استفاده از برخی از مبادی علم طبیعی میسر نیست. از این جهت میگویند طبیعیون مناهجی دارند برای اثبات مبدا. اون راههایی که یک عالم طبیعی یا فیلسوف الهی با استمداد از مبادی طبیعی میتواند طی کند از راه حرکت، همون نظام فاعلی است و نظام غایی. لذا صدر المتعلهین رحمه الله فرمودن احدها طریقت الحرکت نفسها و هو الاستدلال من الحرکات، استدلال از حرکت هاست. چون بعضی از حرکت ها از بعد نظام فاعلیشون مطرحند، برخی از حرکت ها از بعد نظام غایی مطرحند، بعضی از حرکت ها از هر دو نظام برخوردارند. لذا هم از حرکت های همگانی استفاده کردن، هم از حرکت سپهر و اختران آسمان و فلک استفاده کردن، هم از حرکت نفس استفاده کردن که یک حرکتی است همراه با دو نظام، که اون را به عنوان ولی طبیعیین مسلکون آخر یبتنی علی معرفت نفس می شود استفاده کرد، که اون هم از رهگذر علم طبیعی است با استمداد از حرکت، منتها نه اون حرکتی که قوم پنداشتن. این طریقه حرکت که در برابر معرفت نفس قرار گرفت اینجا از بعد نظام فاعلی هم مطرح است، از بعد نظام غایی هم مطرح. از بعد نظام فاعلی را در چند سطر اول تبیین کردن، فرمودن وقد علمت من قبل ان المتحرک لا یوجب حرکتا بل یحتاج الى محرک غیره و المحرکات لا محاله تنتهی الى محرک غیر متحرک اصلا دفعا للدور و التسلسل. این رسیدن به آغاز تحریک هاست که اون مبدأ تحریک منزه از حرکت است، چون حرکت به سمت کمال رفتن است و این منزه از کوشش است، چون کما خود کمال نامحدود است. این اثبات محرک اول از راه نظام فاعلی. و اما از راه نظام غایی فبودن و ایزن. از این ایزن برای تبیین نظام قایی حرکت است که باید به قایت به ذات برسد. فرموده این حرکت های سپهری حرکت های نفسانی است و حرکت های نفسانی ارادی است. اراده به سمت خیر و مطلوب حرکت می کند و حرکت می دهد و مطلوب حرکت های سپهری نمی تواند جرم یا جسم و شهوت و غضب و مانند آن باشد، بلکه یک مطلوب حقیقی را می طلبد که اون مطلوب حقیقی اینها را با کشش به سمت خود جذب می کند. در فاعل حرکت می دهد به عنوان امداد، در غایت و هدف حرکت می دهد به عنوان کشش و شوق. گرچه پایان نظام فاعلی و نظام غایی یک حقیقت است که هول اول و ول آخر، منتو از دو راه به اون حقیقت می رسیم. در سلسله اوائل و اول الاوائل می رسیم، در سلسله آخر به آخر الاواخر می رسیم که هول اول و ول آخر خواهد بود. بعد از این چند سطر فرمودن و هاذهی طریقت الخلیل صلوات الله علیه، این طریق را به عنوان و یقرب من هاذ الطریق گویاتر و بازتر کردن. گفتن به این که این موجودا که خود متحرکن نمی توانن هدف باشن، اینها خود غایت دارن. لذا در سطر صفحه 44 فرمون، سطر دوم، و به هاذه طریقتی یبتلو کونها الغایت القصوى و ثبت ما وراءها ما هو اکمل و هو محرکها لا على سبیل مباشرت و تغییر بل على سبیل تشویق عقلی و امداد نوری و هو واجب الوجود فاطر الکل. این روش را دیگران هم تبیین کردن، یعنی از راه نظام فاعلی حرکت می شود به الله رسید، از راه نظام غایی حرکت می شود به الله رسید. این در کتب حکمای گذشته هم هست، مخصوصا در کلمات ارسطو هست. صدر المتعلهین رضوان الله علیه در مبدأ و معاد این روش را از ارسطو نقل می کند. در صفحه 18 طبع جدید می گوید و هاذه طریقتو هی التی سلکها و اعتمد علیها مقدم المشائین فی الکلیتین من کتابه المسمى بالتعلیم الاول و هو السماء الطبیعی من الطبیعیات و الکلیات من الالهیات و اشیر الیها فی الکتاب الالهی حکایتن عن الخلیل فإنه على نبینا و آله و علیه السلام لما رأوا ظهور الحركات، تا اینکه میگوید فتحدث عن مبدعها و منورها و محرکها على سبیل تشویق و الامداد لیس بجسم بلا جسمانی فقال علیه السلام انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. ف به ملاحظت الحرکات یدفع توهم القاصرین من الدهریه فی کون الفرکیات هی الغایت القصوى فی الوجود. اونگاه میگوید فثبت ان ما وراءها ما هو اعلا منها و اشرف و هو مبدعها و محرکها على سبیل تکمیل و الامداد کما فی قولی تعالی ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. گرچه این مطلب را بزرگان و پیشینیان از حکمای الهی بیان کردند، اما حرکت مادامی که نظام داخلیش تبیین نشود، نظام فاعلی و نظام قایش کمرنگ خواهد بود، چون سر حلقه نظام فاعلی از طرف مبدا حرکت است. اولین حلقه نظام غایی از طرف منتها به حرکت بست است. ما تا نظام داخلی حرکت را تبیین نکنیم، نظام فاعلی حرکت پر محتوا نخواهد بود و نظام غایی حرکت هم پربار نخواهد. اگر ما گفتیم حرکت تلاش و کوشش است، امداد می طلبد، حرکت کمال یافتن است، مکمل می طلبد، حرکت شوق و عشق است، محبوب می طلبد، حرکت فیض است، فیاض می طلبد، ما در نظام داخلی حرکت باید جستجو بکنیم که این تلاش و کوشش قلمروش کجاست، کی حرکت می کند و چی حرکت می کند. اگر ما توانستیم حرکت را در محدودی کم و کیف خلاصه کنیم، در محور عین و وضع محدود کنیم، تلاش و کوشش ها در همین چهار مقوله خواهد بود، نظام فاعلی روی این چهار مقوله تبیین می شود، نظام غایی هم روی این چهار مقوله تشریح می شود. ولی اگر حرکت و تلاش را به گوهر اشیا راه دادیم، در درون اشیا راه یافت و برای طبیعت چیزی جز تلاش نبود، اجرام طبیعی چیزی جز شوق نبودن، چیزی جز حرکت نبودن، حرکت همون متحرک بود، هویت همون سیالان بود، وجود همون کوشش بود و حرکت همون ذات شخصی شی را تشکیل داد و بس، در جهان طبیعت جز سیالان چیزی دیگری نیست، در جهان حرکت جز طلب چیزی دیگری نیست. نظام داخلی حرکت میگوید هیچ هویتی جز طلب ندارد، هیچ هویتی جز کوشش ندارد، هیچ حقیقتی جز خواستن و تقاضا ندارد، هیچ بودی جز گذرا بودن ندارد. اونگاه در تبیین نظام فاعلی و در تشریح نظام غایی عمیق‌تر می‌اندیشیم، می‌گوییم این تلاش محض، این کوشش صرف، این تقاضای محض، این جستجوی صرف هم به فاعلی متکی است که جستجو آفرین است، هم به هدفی تکیه می کند که با کشش این جستجو را به آرامش تبدیل می کند. اون یکی فیضش گدا آرد پدید، وان دگر بخشد گدایون را مزید. در نظام فاعلی او کوشش و فقر می آفریند، در نظام غایی با کشش به این کوشش پاسخ مثبت می دهد. با یک فیض فقیر می آفریند، با فیض دیگر فقیر را مستغنی می کند. با یک فیض طلب می آفریند، با فیض دیگر طلب را به مطلوب می رساند. در مبدأ خودش این شیء طلب را سراغ دارد، از مبدأ خیش طلب میگیرد، طلب میشود، از منتهای خیش به مطلوب میرسد. اگر نظام داخلی حرکت تبیین شد بر اساس حرکت جوهری که طبیعت سیالان است، این سیالان نیازمند به معطی سیالان است، این سیالان به سمت حقیقتی حرکت می کند که ثابت بشود، سیالان به سمت ثبات حرکت می کند، پس ما ثابت حقیقی خواهیم داشت. یک فیض است، از فیاض باید بجوشد، نشانه فیاض باید باشد، باید از مبدأ هستی این سیران نشأت بگیرد. لذا صدرالمتعلمین بعد از این بیانها می‌فرماید در همین صفحه 44: و کمال هذه الطریقه بما حققناه و احکمناه من اثبات الحرکت الجوهریه فی جمیع الطبع الجسمانیه، که سماوات و ارض یک سان کوششند، فلکیتن کانت او عنصریه. بنابراین سراسر جهان گیتی را طلب گرفته است، چیزی جز طلب نیست، طلب مطلوب به ذات می طلبد. اگر ما حرکت را از بعد طلب تحلیل کردیم، برهان اثبات مبدأ از راه نظام غایی اوثق از آن است که ما از راه نظام فاعلی مطرح کنیم. لذا اون چرا که در این بخش روی او خیلی صدرالمتعلمین پافشاری دارد، اثبات مبدأ است از راه نظام غایی حرکت، وگرنه اثبات مبدأ از راه نظام فاعلی حرکت را با اون چند سطر اول اکتفا کردن و کوتاه آمدن. قسمت مهم اثبات واجب تعالی از راه نظام غایی حرکت است. این وقتی است که ما نظام داخلی حرکت را کاملا شناسایی کرده باشیم. فرمود حرکت در عمق اشیا راه پیدا کرده است، پس در حقیقت برای سماوات و عرضین چیزی جز کوشش نخواهد بود و همه در تلاش و کوششن. چون همه در تلاش و کوششن، مطلوب حقیقی را می طلبند. مطلوب حقیقی اینها نمی اختر آسمان می تواند باشد، نه موجود زمینی، زیرا همه اینها دگرگونن و همه اینها افول و دسور و غروب دارن. آفل و داسر و غروب کننده و زوال پذیر نمی تواند هدف باشد، که این که نمی تواند مبدأ باشد. لذا اون چه که در این بعد مهم است، جریان افول اشیای طبیعی است، غروب اونهاست. هدف نمی تواند غروب کند. چیزی که مغرب دارد مطلوب نیست، چیزی که غروب دارد محبوب نیست، چیزی که افول دارد کشش به گرایش به اون سمت نیست. لذا فرمودن تمام اینها افول و دسور دارن، و افول و دسور همونطوری که در صفات اینها رخنه دارد، در ذات اینها هم جای دارد. کذالک یلزمها من جهت الجوهر و ذات قهرن محول دارن، فمحول ذواتها و مبغیها علی سبیل تجدد الامثال، که انسان فکر میکند این شی ثابت است در حالی که هر لحظه مثل لحظه قبل است، نه این لحظه قبل. اون محول و مبغی هو الذی لیس بجسم ولا جسمانی، و علی هذا المعنا یحمل حکایت الخلیل علیه السلام حیث نظر فی افول الکواکب و غیرها به حسب تجدد جواهرها. یعنی نظام غایی گرچه اثبات کننده واجب تعالی است، الا اینکه روش ابراهیم خلیل بعد از تبیین نظام داخلی حرکت بود. چون ملکوت اشیا را دید، ظاهر و باطن اشیا را دید، آغاز و انجام اشیا را دید، نهان و نهاد اشیا را دید، لذا فهمید تمام اشیا با عمق ذاتشون سیلان و گذرایند به سمت محبوب حقیقی در حرکتند. ما ما را من بقاء ملکوتها به صورها العقلیه عند الله باقیتن به بقائهی حیث قال تعالی و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. بعضی ها پنداشتن این برهان هایی که ابراهیم خلیل علیه السلام اقامه کرده است اقنایی است نه برهانی، در حالی که چند استدلال در سوره انعام که در حقیقت به تعبیر استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه این سوره سوره احتجاج است، گرچه به سوره انعام معروف شده، چون تفسیرهایی که پیشینیان می نوشتن و تألیفش از ده قرن می گذرد معمولا می نویسن فی تفسیر سورت التی یذکر فی الانعام، نه سوره سوره انعام است، اینها علم بالغلب است، می گوین سورت التی یذکر فی البقره فی سورت التی یذکر فی العنکبوت، کم کم برای تخفیف علم بالغلبه شد که این سوره سوره احتجاج است، چندین حجت قطعی و عقلی در این سوره اقامه شده. استدلال های ابراهیم خلیل محفوف به این جمله است. قبلا فرمود به از قال ابراهیم لعبیه آزر، آیه 74 سوره انعام، فرمود به از قال ابراهیم لعبیه آزر اتتخذوا اصناما آلهتن اینی اراک به قوم کفی زلال مبین، اونگاه فرمود به کزال که نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. بعد استدلال دوم شروع می شود، فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. این استدلال با آذر و این استدلال با وثنیین و سابعین و بت‌پرستان محفوف به این ارائه ملکوت است، هم قبلش هم بعدش با ارائه ملکوت همراه است. ملکوت خطا پذیر نیست، همونطوری که در جلسه قبل روشن شد اون جنبه ارتباطی اشیا به مبدا را میگوین ملکوت، پیوند اشیا به الله را میگوین ملکوت اشیا، اون سلطه کامل را اون ملک و نفوذ کامل و قاهر را میگوین ملکوت. اگر کسی ملکوت را دید اشتباه نمی کند. فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، یعنی برای اهدافی که اون معطوف علیه محذوف است و یکی از اونها این است که ولیکون من الموقنین، چون رؤیت ملکوت با یقین همراه است. در سوره اعراف مؤمنان را به نظر در ملکوت تشویق کرد، فرمود اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، نظر غیر از رؤیت است. به ابراهیم خلیل علیه السلام ارائه داد، نشون داد، به دیگران تشویق نظر می کند که نگاه کنید. این نگاه زمینه رؤیت است. ابراهیم خلیل دید، دیگران می نگرند. این نگاه برای آن است که به رؤیت برسد. و اگر رؤیت ملکوت میسور نبود، خدا دعوت به نظر در ملکوت نمی کند. رؤیت ملکوت با یقین همراه است. وقتی اشجار انسان از بعد پیوندشون به مبدعشون می نگرد، جزم پیدا میکند که اون مبدا الله هست و فاعل به ذات و فاطر به ذات همون واجب الوجود خواهد. قهرن همون استدلالی که با بت پرستان داشت حجت عقلی است، همین استدلالی که با سابعین و ستاره پرستان داشت حجت عقلی است. سابعین به اون معنا، نه سابعینی که پیروه یحیای زاهد به شهید علیه السلام هن. که در حقیقت شعبه از اهل کتاب خواهند بود. فسافر علیه السلام به عقلهی من هازل عالم لدسورهی و زواله الى عالم ربوبیه فقال لا احب الافلی. اینی وجهت وجه الذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. از این بیان روشن می شود که برهان حرکت گرچه هم از بعد نظام فاعلیش می تواند مبدا را ثابت کند، هم از بعد نظام قائیش، ولی اون چه که خیلی مورد عنایت صدر المتعلیین است بعد نظام قائی اوست. یعنی حرکت هدف دارد، اون هدف اگر کمال بزاس نباشد هدف دیگر دارد، سلسله اهداف بلغیر باید به هدف بزاس برسد. اون هدف بزاس هو الحی الذی لا یموت است، اونی که دسور در اون نیست، اونی که زوال در اون نیست. ما اندکم ینفد و ما اند الله باقی، اونی که هلاک در اون نیست. کل شئن هالکون الا وجهه، اگر وجه او هلاک پذیر نیست خود او منزه از آن خواهد بود. اگر ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین، پس خود الله منزه از زوال خواهد بود. اگر اون چه پیش شماست مرگ پذیر است و اون چه در حضور الله است حی است و مرگ ناپذیر، هو الحی الذی لا یموت، پس او هدف به ذات خواهد بود. قهرن سلسله اهداف به هدف به ذات میرسد، او میشود غایت آمال عارفین، او میشود محبوب حقیقی. اگر روشن شد که مذهب به حرف در این بخش مهم اثبات واجب الوجود است از راه نظام قائی حرکت نه از راه نظام فاعلی حرکت، اون چرا که صدر المتعلهین رضوان الله علیه در مبدا و معاد، در اسفار، در دیگر کتاب ها رو او خیلی تکیه می کنن، با اون چرا که استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه در کتاب قیم المیزان بیان کردن یکی خواهد شد. استاد می فرماین برهان ابراهیم خلیل از راه حب است، نه از راه حرکت، نه از راه افول، زیرا برهان به این طرز در قرآن کریم اقامه شد که این اختران سپهری آفلند و من آفل را دوست ندارم. این احتجاج را قرآن از زبان ابراهیم خلیل در برابر کسانی که وثنی بودند اقامه کرد. وثنیین در خالق شک نداشتند، در رب شک داشتند. رب اون مالک پرورنده باید محبوب باشد، انسان به سمت او گرایش میکند، دارد او را میپرستد و از او چیز میخواهد، حل مشکلش را از رب میخواهد، لذا در برابر ربش کرنش میکند. برطرف کردن فقرش را از ربش میخواهد، او را عبادت میکند. نجات از خطر را از رب میخواهد، لذا او را عبادت میکند. نیل به فضیلت را از رب میخواهد، لذا او را میپرستد. پس رب باید محبوب باشد. از امام صادق علیه السلام رسید هر دینو الا الحب. اگر بحث در ربوبیت است نه در خالقیت، و رب که معبود است، که اله است، لازمه ربوبیت الوهیت است، یعنی معبودیت، باید محبوب باشد. و ابراهیم خلیل با کسانی استدلال میکند و در برابر مکتبی استدلال میکند که غیر خدا را رب میدانند، لذا حد وسطی در برهان محبت است. از راه محبت اونها را روشن کرد، با اونها احتجاج کرد که این اختران سپهری نمیتوانند رب باشند، زیرا رب آن است که محبوب باشد و این آفل ها محبوب نیستن، پس آفل ها رب نیستن. انسان که مربوب است عابد است و الله که رب است معبود است، عبادت همون کشش است، همون طلب است، همون تقاضا است، همون خواستن است، همون حب است. حب متوجه محبوب ثابت است، نه آفل. آفل غروب کننده محبوب نیست، نه از راه حرکت آمده باشد. اگر از راه حرکت می آمد مسئله طلوع مطرح می شد، لازم نبود مسئله غروب طرح بشود. در حالی که در تمام این سه بخش وقتی که دارد فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی، اگر میخواست از راه حرکت برهان اقامه کند، طلوع هم حرکت بود، چه این که در مقام استدلال در برابر اون طاغوت عصر که ادعای ربوبیت میکرد، ابراهیم خلیل فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، از راه حرکت برهان اقامه کرد. قال انا احیی و امیت، این برهان را اون متوجه نشد. این برهان را در یک قالب بیین و آشکارتر ارائه داد. فرمود فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر. اونجا از راه حرکت هست، روی نظام فاعلی، روی نظام فاعلی. گرچه نظام فاعلی با نظام غایی در پایان یکی است، گرچه الله روی تکمیل و امداد یأتی به شمس من المشرق، چه این که صریح عبارت مبدأ و معاد صدر المتعلهین در صفحه 18 طبع جدید این است و محرکها علی سبیل تکمیل و الامداد کما هو فی قولی تعالی ان الله یأتی به شمس من المشرق فأتی بها من المغرب، الله هست. ولی اون لسان به نظام فاعلی نزدیکتر است. این لسان، لسان سوره انعام به لسان نظام غایی نزدیکتر است، لذا از بزوق به طلوع حد وسط نساخت. نفرمود چون بازغه است، چون طالع است، این خودش حرکت است و پدید آورنده می خواهد. از افول شروع کرده. بنابراین می فرمایم فلان ما افلا قال لا احب الافلین، باز فلان ما رع القمر بازغن قال هازا ربی، فلان ما افلا قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین. از اینجا هم استاد نتیجه میگیرن که اون که مربوط به خداست هدایت است، وگرنه زلالت از خدا نیست، زلالت بدوی از خدا نیست، هدایت بدوی و پاداشی از خداست، هر دو از خداست. زلالت بدوی از انسان است، ازلال کیفری و پاداشی از خداست که فلان ما زاغو از آق الله قلوبهم و ما یزلو بهی الا الفاسقین و ماننده. در مرحله سوم فرمود فلان ما را از شمس بازغتن قال هازا ربی هازا اکبر، فلان ما افلت قال یا قومی، که باز از افول نتیجه میگیرد. اگر مسئله حرکت بود رو برهان نظام فاعلی، از بزوغ می شود استدلال کرد، از طلوع می توان استدلال کرد، اما چون نظام غایی مطرح است، آفل و غروب کننده و زائل شونده نمی تواند هدف باشد، نمی تواند محبوب باشد. لذا می فرمایند محور بحث اولا امکان نیست، که بعضی خواستن بگن افول مستلزم امکان است. در صفحه 194 از جلد هفتم از تفسیر قیم المیزان این چنین فرمودن، فرمودن و من هنا یظهر ما فی قول بعضهم ان الافول انما اخذ مبدعا للبرهان لانه یستلزم الامکان و کل ممکن محتاجون یجب ان یقف سلسلت حاجته عند موجود واجب الوجود و کذا ما فی قول آخرین ان الافول انما ینفی الربوبیت عن المتصف به لانه حرکت و لا بد لکل حرکت من محرک و ینتهی لا محاله الى محرک غیر متحرک و ثابت غیر متغیر به ذاتهی و هو الله عز اسمه. می فرماین گرچه این هر دو حجت است، همراه امکان حجت قطعی است، همراه حرکت برهان است، الا اینکه مسئله که اینجا مطرح است مسئله ربوبیت است و مسئله ربوبیت با افول و با محبت مطرح است، نه با مسئله حرکت و مسئله امکان. زیرا اونها میپذیرفتند جهان خالقی دارد، چون ممکن وجود است واجب میخواهد، چون حرکت دارد مثلا محرک یعنی آفریننده میخواهد. صحبت در خالق عالم نیست، صحبت در رب عالم است، ربی که قهرن اله خواهد بود، ربوبیتی که با الوهیت همراه است. الوهیت و ربوبیت با افول سازگار نیست، الوهیت و ربوبیت با غروب سازگار نیست. لذا فرمودن گرچه این دو حجت یعنی برهان امکان و برهان حرکت، فالحجتانه انما هما قائمتانه علا منکری وجود ثانه من الطبیعیین، اما لسابعین و عبدت عب و عبدت ارباب الانواع و غیرهم من الوثنیین. و ابراهیم علیه السلام انما کان یحاجو هاولا یعنی سابعین و وثنیین دون اولائک یعنی منکرین ثانه. اونگاه فرمودن الا انک عرفت ان الحجت لم ترکب من جهت الافول بل من جهت عدم تعلق الحب به شیء من شأنه الافول و الغروب. از این بود پیداست که برهان بر اساس افول است و بر اساس حب است، یعنی اله باید محبوب باشد چون حرکت به سمت هدف حقیقی است. آفل و غروب کننده و زائل شونده محبوب نیست، پس اله نیست، پس رب نیست. چون تلاش صدرالمتعلهین بر آن است که این برهان ابراهیم خلیل علیه السلام را از بعد نظام قائی مطرح کند، نه از بعد نظام فاعلی، و نظام قائی نظام حب است، زیرا طالب طلب محبوب می کند و طلب حب است، و این نظام قایی بر محور کشش و محبت می گردد نه بر محور ایجاد و آفرینش. گرچه هر دو در پایان امر یکی است، گرچه این در تحلیل ایجاد همون کشش است، وجود همون کوشش است و تفاوتی ندارن، اما لسان استدلال فرق می کند. بهرن نظر استاد علامه رضوان الله تعالی علیه برای کسانی که روش ابراهیم خلیل را بر اساس نظام فاعلی حرکت تبیین کردند اشکال وارد می شود می کند، نه بر روش صدرالمتعلهین که برداشتش از سیره ابراهیم خلیل علیه السلام به احتجاج اون حضرت تبیین واجب است از راه نظام قائی حرکت، نه نظام فاعلی حرکت. بنابراین اون چرا که صدرالمتعلهین رضوان الله علیه فرمودن با اون چرا که استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن به یک اصل برمیگردد که محبت است، محبت به نظام قائی حرکت برمیگردد و این با افول سازگار نیست. لذا اون چرا که حشاف استدلال کردن گفتن به این که چرا بزوغ را نگفت و طلوع را گفت، چون کشاف سخنی دارد که چرا طلوع را مطرح نکرد غروب را مطرح کرد، اون را در المیزان نقل میکنن و رد میکنن، میگن به این که اصلا بنابر حرکت نیست تا اینکه از بزوغ و غروب ما سخنی بگوییم، بنابر محبت است و محبت با غروب سازگار نیست، با بزرگ سازگار هست. اون کسی که از راه محبت و از راه کشش میخواد استدلال کند نمیتواند بگوید این طالب است و محبوب نیست و رب آن است که باید محبوب باشد. نه، باید بگوید رب آن است که محبوب باشد، غروب کننده محبوب نیست، پس غروب کننده رب نیست. اگر رب نیست، اله هم نیست، زیرا انسان ربش را می پرستد. والحمدلله رب العالمین.